بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى أئمة المعصومين عليهم السلام. به لطف خدا مسئله کفری که در آیه نالذین کفرو مطرحه تا حدی توضیح داده شد، اما تنذرهم که درباره این کافران خدا می‌فرماید فرقی براشون نمی‌کنه، انذار کنی یا نکنی، لا یؤمنون. اولا اینا زمینه ایمان آوردن ندارن که می‌فرماید لا یؤمنون، یعنی اون فطرت الهیه و اون عقلی که حقایق رو درک میکنه به اینا داده نشده که لا یؤمنون جبر میشه، یعنی ذاتن زمینه ایمان آوردن نداشتن. اگر ایمان نمیارن مربوط به خلقتشونه، بافتشون و گلشون به صورتی ریخته شده که راه به ایمان ندارن. این رو قرآن قبول نداره. چرا که در خود قرآن مجید میخونیم فطرت الله التی فطر الناس، نه فطر المؤمنین، فطر الناس علیها، ذالک دین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون، از این دین قیم خبر ندارن، از ذاتشون خبر ندارن که بافتشون و گلشون و به تعبیر خود قرآن فطرتشون بر اساس میل به ارزشها آفریده شده. مایه ایمان آوردن به اونها داده شده، قل نحبطوا منها جمیعا فاما یأتینکم منی هدن، هدن برای جمیعا. پس اینایی که نوشتن، اینایی که میگن اگر کسی ایمان نمیاره زمینه بهش داده نشده، این حرف دروغیه و در مسئله هدایت تشریعی مثبت و منفیش، چه این که من هدایت رو قبول بکنم چه قبول نکنم، جبری در کار نیست، نبوده و نخواهد بود. معنی نداره. از خود این آیه هم استفاده میشه، گروهی که بنای ایمان ندارن اگر مایه ایمان آوردن بهشون داده نشده انذار دیگه معنی نداره، بعثت پیغمبر برای اونها معنی نداره، کار شدنی رو خدا دنبالشه، اما کار نشدنی رو نه. در قرآن مجید ما در اصولم خوندیم که یکی از ویژگی‌های حکیم اینه که تکلیف مالایوتاق نداره، تکلیف مالایوتاق نمی کنه و بلکه تکالیف الهیه به اندازه وسعه. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، که یادم میاد در فرق بین لغات، بین قدرت و بین وسع و فرق گذاشتن، وسع زیر قدرت. اگر خدا به ما واجب کرده بود شبانه روز 40 رکعت نماز واجب بخونیم، میتونست. اگر خدا واجب کرده بود 2 ماه روزه واجب بگیریم، میتونست. اگر واجب کرده بود منفعت آخر سال نصفشو بدیم نه 1/5شو، میتونستیم. اما میبینیم تمام تکالیف الهیه مادون قدرت ماست و مادون امکانات وجودی ماست. اینه که درباره دین پیغمبر اکرم میفرماید از شریعت و سمحتون و سهلتون، شریعت آسانیه، شریعتیه که در گشایش برای شما تنظیم شده. خود قرآن مجیدم 2-3 جا داره، هم در سوره مائده داره هم در سوره حج، یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، من سختی برای شما نمیخوام، عبادتی رو تحمیلتون بکنم که مشکلتون باشه، شما رو در مضیقه بیاندازه. نه، من در دینم راحتی شما رو، آسانی شما رو خواستم. هیچ لازم نیست سراغ بحث جبر و اختیار بریم که اولین علمی که در این زمینه بلند کردن بنی امیه بودن و میخواستن فرهنگ سازی بکنن که حکومت خودشونو به مردم بقبولونن، از دین مردم سوء استفاده بکنن که قبول بکنن خدا بنی امیه رو برای ما خواسته. حالا که خدا خواسته، ما نباید در مقابل خدا بیستیم، ما نباید با بنی امیه جنگ بکنیم. یه فرهنگی رو آخوندایی که نونخور بنی امیه بودن، راویانی که نونخور بنی امیه بودن ساختن، برای بنی عباس هم بد نشد، چون تونستن یه مقدار جا بندازن جبر و اختیارو. بعدم ائمه ما در مقابل این فرهنگ به شدت ایستادگی کردن که از ذهن مردم درارن که اینایی رو که میگن اجباره، اینایی رو که میگن جبر دروغه. نه، اینا جبر نی. از خود همین آیه ان الذین کفروا سواء علیهم انذرتهم، نفی جبر رو استفاده میکنیم. چرا؟ چون اگه جبری در لا یؤمنون در کار باشه، انذار دیگه معنی نداره. کسی که هیچ تغییری در او صورت نمیگیره و منع تغییرم مال خداست، به قول جبریون، انذار دیگه معنی نداره. پس معلوم میشه که لا یؤمنون اختیاریه. چرا لا یؤمنون؟ چون وابسته به اسکناسن، میبینن این نوع اسکناس به دست آوردن و داره این فرهنگ میگه حرامه. چون وابسته به شهوت آزادن میگه حرامه. چون هر گناهی رو دلشون میخواد مرتکب بشن میگه نه، چون با هر نوع ریاستی که مشروع نیست مخالفه، چون با بت‌های پولساز در مکه داره مخالفت میکنه، ایمان نمیارن که منافع مادیشونو از دست ندن. نه اینکه حالیشون نمیشه، نه، حرف تو رو خوب حالیشون میشه، چون به قول یکی از حکما خیلی وقت پیش من در یه نوشتش دیدم، شاید 40 سال قبل اوائل جوانیم دیدم، که بخش عمده ای از آیات قرآن و روایات هماهنگ با آیات خیلی حرف جالبیه، از قبیل دو تا چهار تاست که حتی استدلالم نمیخواد، دو تا چهار تا 5 5 25 تا امر بدیهی در ریاضی، این امور رو استدلال براش نمیارن. وقتی قرآن مجید به مردم میگه ان الله یأمر بالعدل، یأمر بالعدل یعنی تجاوز نکنید، حق کسی رو پامال نکنید، عادل باشین یعنی نه افراط داشته باشین در چیزی، نه تفریط داشته باشین و هر چیزی رو در جای معین خودش قرار بدین، و الاحسان خوبی کنین، چیزی که منفعت واقعی داره در حق مردم از شما صادر بشه. یه کسی مشکل مالی داره، مشکلش رو حل کنید، یه کسی مشکل آبرویی داره، مشکلش رو حل کنید، یه کسی مشکل اختلافی داره، بیفتید وسط مشکلش رو حل کنید. و ایتاء ذی‌القربا، اقوام فقیرتون رو بهشون رسیدگی بکنید. خب عقل کی در عالم عدل رو پس میزنه؟ میگه نه نه آقا، عدالت خوب نیست، ظلم خوبه. نه، احسان خوب نیست، منع خوبه. اصلا هیچ کاری برای هیچی نکنی خوبه. رسیدگی به قوم خویش خیلی کار زشتیه، نه انجام نده. هیچ عقلی اینو نمیگه. این از قبیل دو تا چهار تاست. یا اگر قرآن مجید میگه در مقابل حمله دشمن شما حمله کنید، در مقابل هجوم دشمن جلوی دشمن وایسید، کی میگه این کار بده؟ یعنی خود این افرادی که در روزگار ما بیدین کاملن، بهشون بگیم آقا شب ما هم بیداریم، چرا آرام خاموش کردیم، میخوام بخواد. حالا یه کسی کلیت انداخت یا یه سوراخی یا یه پنجره وارد شد و قصدم داره طلاها رو ببره، گردن بنده رو ببره، پول نقد خونه رو ببره، دوتا گالیچه رو بذار زیر بغلش ببره، ما باید بشینیم یه سلام علیکم باش بکنیم، بگیم زحمت کشیدی، بیدار موندی، تشریف آوردین، طلاها تو این کموده، فرشم که اینجاست، چک پولام تو اون صندوق، محبت کنین، زحمت بکشین بریم بردارین، این خوبه؟ یا باید بلنشیم یقشو بگیریم و فریاد بزنیم، آژیر خطر رو بکشیم، بچه ها برن تلفن کنن پلیس 110 رو؟ خب معلومه باید جلوش وایستادین، جلو وایستادن دو تا چهار تاست. یعنی زدشو کسی نمیگه خوبه، اینجور نیست. نه اینکه اینا حقو نمیفهمن، خوب میفهمن. شما فکر میکنید الان پاپ در ایتالیا این حق رو نیافته؟ خیلی خوب از اسلام خبر داره، حتی میخونن مسائل الهی رو براش خلاصه میکنن، رو میزش میذارن. پس چرا اظهار نمیکنه؟ چرا کتمان میکنه؟ چرا جزء یؤمنون در نمیاد؟ این اجبار داره که ایمان نیاره؟ نه، این اجبار نداره، این اتفاقا اختیار داره که ایمان بیاره. خب چرا ایمان نمیاره؟ چرا به 2 میلیارد مسیحی کاتولیک حق رو اعلام نمیکنه؟ برای این که حالا من قبلا توی یه مجله خونده بودم، ولی 3-4 هفته پیش دوستانمون رفته بودن ایتالیا، کار دینی داشتن، از اونجا خب ویزا میگیرن در دل خود ایتالیا، کشور واتیکانه، وارد واتیکان میشن، خیلی هم اونجا آزاد تماشا میکنن، سوال میکنن. خب یه کسی که الان رهبر 2 میلیارد نفره، یه کسی که این 2 میلیارد نفر دارن برای اونجا واتیکان پول میفرستن، یه کسی که بیشترین ثروت اروپا دستشه به صورت موقوفات و پولایی که بهش میرسه، یه کسی که روحانی مسیحیه، امامه ای که سالی یه روز به صورت تاج رو سرش میذاره و میاد تو ایوون اونجا دست تکون میده بر مردم که اگر این کلاه رو بفروشن تا 5 ماه 400 میلیون گرسنه رو میتونن صبحونه بدن و نهار و شام بدن. و شما بهش بگو بیا حق رو قبول کن، حقم که میدونی، بیا شیعه شو. میگه خود چه شیعه میشم، حال ایتالیا زندگی کنم یا بیام ایران؟ میگیم نه دیگه، چون تو رهبر 2 میلیارد بودی، خیلی احترام داری، شما از ایتالیا تشریف بیارین ایران، اونجا زندگی کنین. بعد بگه خب کجا زندگی کنم؟ بگیم بیا قم دیگه. خب حالا قم چی میخوایم بهش بدیم؟ حتما میخوایم تو منطقه جوبشور یه خونه بهش بدیم 200 متر. بعدم به دفتر مراجع بگیم خرج این بزرگوار ما 500 هزار تومن، خودش زنم که نداره، این 500 تومن هم شما بدین. خود و خدا شما اگه بودین میومدین حق رو قبول کنین؟ نه، نمی اومدی. کی میاد حق و قبول میکنه؟ کی؟ اونی که انصاف داره، اونی که کبر نداره، اونی که غرور نداره، اونی که اسیر این ثروت نیست که 360 بت تو خانه باشه، 360 قبیله به تناسب نوبت نظر بیارن، شتر، گاو، گوسفند، خرما، طلا، نوگره، پارچه های بافت ترکیه اون روز، دیبای یمن، پارچه های بافت ایران، بیرون مسجد گردنشون رو کچ کنن و اینا رو رو دست بگیرن و بعد بیان کلیددارای مکه در رو وا کنن و اینا رو بذارن پای بت و برن. بعد اینا بیشینن این ثروت هنگفت فرهنگ بت ساخته رو تقسیم بکنن. حالا پیغمبر اومده میگه تمام این اموال حرامه، این نظرا باطله، خود این بتا پوچن و پوکن، بیان سراغ خدا. سواء علیهم اعنذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. اینا نه اینکه نفهمن، نه اینکه مجبور به لا یؤمنون باشن، نه، آزاد در ایمانن. اگر ایمان نمیارن نه به اجبار خداست، نه خیر، به اختیار خودشونه. اگر اجبار بود که انذرتهم معنا نداشت. این بحثی بود که لازم بود در اطراف این آیه عنایت بفرمید، که ظاهراً من در این 29 تفسیری که در اختیار دارم، آره کتابخونه‌ها که تفسیر خیلی دارن، این مطلب رو در محور این آیه کمتر دیدم مطرح کرده باشن. حالا بریم سراغ انذار. ما در قرآن انذار داریم، تخویف هم داریم، ترهیب هم داریم، رهب و رغب و انذار، که حالا میرسیم به آیاتی که رهب یعنی چی یا تخویف یعنی چی، انذار رو هم که اینجا داریم. معنای انذار بنا به نظر محققین که باید حرف درستی هم باشه، هشدار دادن به خطر و عذاب و بلا پیش از وقوع آنه، بلا و خطری که نتیجه گناه و نتیجه انحراف و نتیجه معصیت، یعنی خطر قطعیه، بلا قطعیه و مصیبت و عذاب قطعیه، هم در دنیا هم در آخرت. حالا اینا هم جور با جوره، در دنیا گاهی بلا میاد نابود میکنه، این اخطار به یه چنین بلایی در انذاره. نه، بلا میاد برای بیدار کردن. خالد چرا گناه میکشید که اون بلا رو بکشید بعد بیدار بشین و توبه کنید؟ خب از همین الان آدم خوبی بشین. یعنی این محبت خدا و محبت انبیاست که میگه احتمالاً بعضی ها بیدار میشن اما بعد بلا. الهی لا تعذبنی به عقوبتک، خدای منو با تازیانه کیفر، با بلای کیفر، با عذاب کیفر بیدارم نکن، ادبم نکن قبل از این که بلا بیاد و منو بیدار بکنه. چون بعضیا با بلا بیدار میشن، نه یا میرسه بهشون یا آثارشون میبینن، مثل قوم یونس خب بیدار میشن. اینا همه میگیره انذار اینها رو، هم بلایی که میاد نابود میکنه، هم بلایی که میاد بیدار میکنه، هم بلایی که میاد و تصفیه میکنه انسان رو. انذار به این معناست که بلای پشت این انذار قطعیه، داره انذار میکنه که مردم بلا نرسیده بلا رو فراری بدن، عذاب نرسیده عذاب رو فراری بدن. سوره مبارکه فصلت آیه 13 خطاب به پیغمبره. فَإِنْ أَعْرَضُوا، اگه دیگه روبرگردانیشون قطعی شد و مسلم شد، فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ، بهشون بگو من دارم اخطار میکنم، من آژیر قرمز براتون میکشم، من دارم اعلام میکنم، هشدار میدم. انذرتکم صاعقتن مثل صاعقت عاد و ثمود، یه بلاهای دنیایی داره خدا، ای مردم به حرف من گوش بدین، اگر رو برگردانید من به شما اخدار دارم میکنم. خدا همون خداست که برای قوم عاد و ثمود صاعقه فرستاد، حالا یا همشونو نابود کرد یا گناهکارانشونو نابود کرد، بالاخره این خدا همون خداست، رشته عذاب و مهار عذابم دستشه، شما هم از دسترس او بیرون نخواهید بود، از قدرت او فرار نمیتونید بکنید، در حیطه حکومت او هستید، لا یمکن الفرار من حکومته، اصلا جای بیرون رفتنی برای شما نیم ملکی در آفرینش خارج از ملک خدا نیست که برین اونجا ایمن باشین. این خدا همون خداست، این عذابم در اختیارشه، گناهان شما هم که مثل گناهان قوم عاد و ثموده، بدترینش روگردانی از حقه. آقا حق برات روشن شد، قبول کن، راحت قبول کن، راحت. مرحوم آیت الله العظما بروجردی یه فتوا داشتن قبل از اینکه بیان قوم و مرجع بشن، فتواشون هم این بود که مطلقاً تقلید از میت گرچه اعلم باشه جایز نیست، تقلید باید از فقیه زنده باشه. حالا اومده بودن قوم و موندگارم شدن تو گیر و دار یکی دو سالی که ایشون اومده بود قوم، تک مرجع شیعه مرحوم سید اصفهانی صاحب وسیله از دنیا رفت. خب یه مرتبه تو روایات داریم که علم مانند مار از عراق هیچ میخوره و حرکت میکنه، سر از قم در میاره و این در زمان مرحوم آقای بروجردی تحقق پیدا کرد. آخوندای با انصاف در همه شهرها دیدن ایشون از قم و نجف اعلم، رأی دادن به مرجعیت ایشون، نه اینکه دور هم بشینن رأی بدن، نه، به همه گفتن که بعد سید از ایشون تقلید کنید. حالا یه مش متدین که کاریشون هم نمیشه کرد، اینا میخوان از آقای بروجردی تقلید بکنن، باقی بمونن بر مسائل مرحوم سید. ایشون هم که اصلا جایز نمیدونست ولو میت اعلم باشه. خب این فتواش، این مبناشون این، خب همه در مزیقه افتادن، ایشون اعلم اعلام شده، میخوان از اعلم تقلید بکنن و بنا به حکم اعلم بر میت باقی بمونن. یه مشکل سختی برای یه عده از مذهبی هاش. رفتن کاشون، یه عده ای خدمت مرحوم امیر سدلی یسربی که از چهره های برجسته علمی و فقهی شیعه بود، ایشون بلند شد اومد قوم خدمت آقای بروجردی، عرض کرد آقا از این نظرتون برگردیم که به مردم آسان گرفته بشه. فرمود من دلائلی برام هست که نمیتونم برگردم و من فتوام اینه، تقلید از میت جایز نیست. ایشون گفتن آقا اجازه بدیم با هم بحث علمی بکنیم. ایشون فرمودن عیبی نداره. حالا یا دو روز یا سه روز، من دقیقا یادم نیست، ایشون با آقای بروجردی با اون عظمتی که داشتن و پیدا کردن بحث کردن. دلائل مرحوم یسربی قوی تر بود. آقای بروجردی گفت حرف شما قابل قبول، من از مبنام بر میگردم، تقلید مجه جایز. آقا حق برات روشن شد، راحت قبول کن، برای چی با انبیا درگیر شدی؟ الان برای چی با انبیا درگیرن؟ خب این حق، این دوتا چارتاست، ولی اینا رو چون خدا عالم لا یؤمنون اختیاری هن، چون عرض کردم از دقایق آیه انذرتهم در میاد که لا یؤمنون اجباری نبوده، اگر اینا از طرف خدا ممنوع به ایمان آوردن بودن انذرتهم صحیح نبود. نمیشه که یه کاری نشدنی باشه بعد خدا به پیغمبر بره بگه این کار نشدنی رو شدنی شد. این که کی به اصطلاح کوسه و ریشپنه. خب انذار یعنی اخطار به عذابهای دنیایی و عذابهای آخرتی که به خاطر انحرافات این عذابها قطعیه. نوعش هم که عرض کردم. آیه دوم، اینا دیگه صریح در معنای انذاره. سوره واللیل آیه 14، اینم باز انذار پیغمبر، فانذرتکم نارن تلظا، آتش شعله ور، تلظا یعنی آتشی که شعله داره. حالا خدا میدونه آتش جهنم چه شعله وری داره. در کتاب ها که نوشتن شعله هایی که در خورشیده، بزرگترین شعله در حدود 16,000 کیلومتر. حالا جهنم جغرافیاشو که ما نمیدونیم، سطحشو نمیدونیم، عمقشو نمیدونیم. شعله هایی که میکشه، قرآن میگه شعله هم عصبانیه چون زنده است، از دست منحرفین و مجرمین گیز داره، عصبیه و هم فشار دهنده است. معلومی چند هزار تن به این بدنها فشار میاره، ولی بدنام در جهنم جوریه که با این فشار متلاشی نمیشه ولی دردشو حس میکنه. من چنین آتشی رو به شما دارم هشدار میدم، اخدار میکنم. مریم آیه 40، این هم از آیات مهم قرآنه. چه فایده که خیلی ها حق رو قبول نمی کنن. قول خدای راستگو رو، قول پیغمبر راستگو رو که خودشم در این آیه میگه پروردگار. و انذرهم یوم الحسره، از روز اندوه، از روز غصه، چون اندوه و غصه اونجا دائمیه. حالا اینجا آدم یه 10,000 تومن گم میکنه، خود غصه میخوره و زمان بهش میگذره و هم غصه هم بمیرم آدم یادش میره. اما حسرت اونجا به خصوص که اهل عذاب بهشت رو میبینن، تو سوره مؤمنونه بهشت رو میبینن، بهشتیارم میبینن، حالا تو جهنمم اونجا میبینن این بهشت آسون به دست میومد. یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، من بهشتی که میخوام بهتون بدم با سختی نمیخوام بهتون بدم، احکام من آسان، دین من دین فرج، دین گشایش، دین محبت، دین نظم، همه چیش به نفعتونه. حالا ما دورنمایی از این حسرتو میتونیم بفهمیم. آدم بهشت رو ببینه، بهشتی ها رو ببینه، مثلا همسایش رو ببینه تو بهشت، رفیقش رو ببینه تو بهشت، پسرش رو ببینه تو بهشته، همسرش رو ببینه تو بهشته، سختم به دست نیومد، یه ایمان بود و یه عمل بود و یه اخلاق، چیزی نبود، انقدی مشکل نبود. و اینا بهشته و این آسونی رو در دنیا تأمین نکردن، حالا اومدن در جهنم با الوان عذاب نجات هم ندارن. فکر بکنید این غصه و اندویی که دارن از آتش جهنم سوزنده تر نیست؟ چون اندوه مال قلبه، آتش جهنم مال پوست و استخونه. اون میگه که چی داری میگی؟ جیگرم سوخت، به بدن چی کار داره؟ قلبم آتیش گرفت، به بدن چی کار داره؟ چنین روزی رو هشدار بده چه وقتی شد؟ از قضی الامر، وقتی کار از کار گذشت، وقتی تمام راه‌ها بسته شد. قیامت که جای توبه نیست، جای عملم که نیست. و هم یدعون الی السجود فلا یستطیعون. اونجا جای عبادت نیست، جای عذرخواهی هم نیست، جای توبه هم نیست. در قرآن هم بیان شده اینا را از اون روز هشدار بده، روزی که قضی الامر، کار از کار گذشته و الان اینا در دنیا و هم فی غفلت، در بی توجهی به تو و به قرآن و به توحید و به عاقبت هستند. غفلت نکرست دیگه در آیه، یعنی گسترده معنی میشه. و هم فی غفلت، انقدر دل مشغولی برای خودشون و شکمشون درست کردن و برای زندگیشون که توجهی به خدا، به خودشون، به قیامت، به عاقبت، به زحمات تو ندارن و به خاطر این غفلته که وهم لا یؤمنون. لا یؤمنون اختیاری، لا یؤمنون اجباری، یه موردم در عالم نداریم به هیچ عنوان. من یه جمله هم اینجا بهتون بگم. خداوند متعال طبق آیات قرآن و انبیاء خدا و ائمه طاهرین، اینو از آیات راحت میشه به دست آورد، از آیات نبوت و از روایات و دعاها و روایات خیلی خوب میشه به دست آورد که خداوند انبیا و ائمه عاشق مردمند، حتی عاشق مردم گناهکار و منحرفند. این نوع آیات اصرار خدا و انبیا و ائمه رو نشون میده که هیچ کدومشون نمیخوان یک مرد و زن در دنیا یا به عذاب بیدار باش دوچار بشن یا به عذاب استیصال که چاره برشون بسته بشه، نتونن کاری بکنن. مثل قوم عاد و ثمود که وقتی صاعقه زد کسی کاری نمیتونست بکنه، همه با برق اون صاعقه در دو ثانیه نابود شدن. و نمیخوان احدی به عذاب آخرت گرفتار بشه. ان الله لا یرضى لعباده الکفر. این خیلی آیه عجیبیه که پروردگار میگه من برای احدی از بندگانم کفر را که عامل عذاب در دنیا و آخرت نمیپسندم، نمیخوام. این اصرارها برای اینه که مردم یه دنیای سالم و یا آخرت سالمی داشته باشن. در این زمینه سه آیه رو هم عنایت کنید، توضیحی نیاز نداره. انا ارسلنا نوحا الی قومه ان انذر قومک. این جملش نشون دهنده عشق خدا به مردم. من قبل ان یأتیهم عذاب علیم. پیش از این که این بیچاره ها به عذاب دوچار بشن، برو بیدارشون کن، برو اخطار بهشون بده، برو هشدار بده. ابراهیم، اولین آیه سوره نوحه، ابراهیم آیه 44 خطاب به پیغمبره. انذر الناس یوم یأتیهم العذاب. بابا به مردم بگون اینجور نباشید، یه روزی میاد که در این روز عذاب هست. شعرا آیه 214 انذر عشیرتک الاقربین، به همه قوم خویشات هم این اخطار بده که من نمیخوام شما درگیر با عذاب بشید. یعنی انذر عشیرتک الاقربین، پیغمبر تمام یعنی خدا قریشی های مصر بر گناه و انحراف رو هم دوست داشت. اگه دوست نداشته که به پیغمبر نمیگو جمعشون کن، انذارشون کن. ولی حیف که اکثر مردم عالم به این محبت خدا به خودشون و محبت انبیا و محبت ائمه توجهی نکردن.
آنه
شب شب کارت میارم.
چرا؟